بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. انشالله جلسه 28 درس بلاغت رو شروع میکنیم. تنبیهاتی رو اینجا دارند، اولی رو میخونیم، چون بحث ما در جلسه قبل راجع به حصر موصوف در صفت یا صفت در موصوف بود. یه توضیحی راجع به موصوف و صفت میدن. این توضیح رو در بحث صرف خوندید. در علم صرف گفتن که صفت معنای قائم به غیر است و منظور از موصوف معنای قائم به نفس است. و قبلا من مثال زدم، مثلا گرما قائمه به غیر است، هوایی باید باشه یا فلزی باشه که گرم باشه یا سرد باشه یا آب باشه، یعنی خود گرما، یا مثلا مریضی، سلامت. مریضی رو جدا نمیشه کرد، بالاخره باید یک شخصی باشه، انسانی باشه که مریض باشه، یا علم، عالم، علم بهش در واقع وابستگی داره به اون شخص، قائم به اون شخص. اون وقت مشتقات همشون صفتن، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، مشتقات اشکانه، صيغه مبالغه، صفت مشبهه، جز سه مورد آخرش که اسم زمان و مکان، اسم حالت هست، گفتن که اینها جز مشتقات هستن ولی معنای جامدی میدن، یعنی معنای موصوفی میدن. یعنی مثلا وقتی که ما میگم که محل سجده باید پاک باشه، مسجد یا مسجد باید پاک باشه محل سجده، یا مغرب محل غروب، اونجا دیگه معنای قائم به نفسه، یعنی حالت صفتی نداره. پس اینا اینطوری گفتن، گفتن که خب معنای صفت معلوم شد، معنای موصوف معلوم شد. اون وقت در تنبیهات ایشون میفرماید که المقصود و به صفه فی تقسیم ثانی الصفت المعنویه التي تدل على معنا قائما فی الشیء، معنای قائم به غیره، سواء کان اللفظ الدال علیها جامدا او مشتقا، فرقی نمی کنه که لفظی که دلالت میکنه بر او جامد باشه یا مشتق. تا توضیحاتی که ما تا اینجا دادیم، لفظ دلالت بر صفت مشتق بود. ما اینطوری گفتیم، گفتیم اولا صفت رو تعریف کردیم، بعد گفتیم که یعنی صفت معنای قائم به غیر منظور ما در علم صرف، منظور از صفت معنای قائم به غیر. بعد آمدیم گفتیم که مشتقات صفات هستند، از مشتقات هشگانه که اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، افعل و تفضیل، اینا هستن دیگه. از مشتقات اشکانه سه تای آخرش، یعنی اسم زمان و مکان و اسم آلت، اینها درست مشتق هستن ولی ملحق به جامدن. یعنی کنه در علم صرف ما وقتی که ما میگیم مشتق، اینا دیگه مورد نظرمون نیست و اینا معنای قائم به غیر نیستن. این سه مورد آخر قائم به نفسن. خب این راجع به این. و اما بحث جامد، جامد آیا جامد اونه که مشتق نباشه دیگه؟ هر کلمه ای که شما پیدا کنید تو عالم که این مشتق چیه نباشه، جامد باشه، جامده. هر کلمه شما پیدا کن یه چیزی رو که از این 8 مورد نباشه، یعنی اسم فاعل نباشه، اسم مفعول نباشه، مثلا ضرب جامده، جامده مصدریه، مثلا قلم جامده، رجل جامده، اینها. حالا سوال اینه که آیا جامدها همشون قائم به نفسن؟ نه، جامدها هم تعدادشون قائم به غیرند. یعنی خلاصه در علم صرف ما یه جامد داریم، یه مشتق داریم. خب تعریفش مشخصه، مشتق اون 8 موردن، جامد بقیه مواردن. این درست؟ حالا یک سوال از ما میشه، از ما سوال میشه که این مشتقاتی که شما توی علم صرف دارید اینا همشون صفتن؟ ما میگیم نه، 8 تا مشتق داریم، 5 تاش صفتن، 3 تاشون موصوفن. این درست؟ درست. بعد میاد سر جامد، میگه جامد رو ما فهمیدیم چیه. جامد هر چیزی که، هر اسمی که یکی از اون مشتقات نبود ما میگیم این جامده. خب حالا این جامد آیا همشون موصوفن؟ میگیم نه، جامدها ممکنه اکثریتشون موصوف باشن، اونا هم باز دو قسم دارن. جامدها هم یک سریشون صفتن، یعنی قائم به غیرن، مثل ضرب، زدن. شما این زدن رو نمیتونید مصدر رو، معنای مصدری رو بیارید نشون بدید به من، باید معنای مصدری رو در ضمن یک فعل نشون بدید و اون فعل هم بدون فاعل نمیشه، فعل رو هم در ضمن فاعل نشون بدید. یعنی باید یک معنای قائم به نفسی، معنای مستقلی باشه که این کار زدن رو انجام بده یا اون کار نثر رو، تا اون ضرب تحقق پیدا کنه. پس ضرب معنای جامد هست ولی معنای صفتیه، معنای موصوفی نیست. ایرانی، منصوب و مسقر و جوامدی که غرض از اونها صفته، اینها جامدهایی هستند که معنای صفتی دارند، معنای وابسته دارند. چند تا شد؟ یکی مصدر، جامده ولی قائمه به غیره، قائمه به نفس نیست، صفته به اصطلاح، موصوف نیست. یکی ایرانی، منصوب. یکی رجیل، مسقر. یکی هم میگیم مثلا زیدون، اسدون. این اسد آیا جامده یا مشتقه؟ چون منظور ما این است که زید شجاع است، شجاع صفته. یعنی اگر ما یک جامدی گفتیم، یه وقت این جامد منظور ما خود همون جامده، میگیم هازا قلمون، خب این قلم جامده. اما اگر گفتیم که زید مثل قلم میمونه، اینقدر لاغره، قلمه، قلمه یعنی لاغره، این قلم دیگه جامد نیست چون معنای صفتی داره، معنای وصفی داره. این تمام شد. پس اینطوری نیست که ما فکر کنیم که همه مشتقات صرفی صفتن. نخیر، صفت خودش یه تعریف مشخصی داره. صفت معنای قائم به غیر است، موصوف معنای مستقل است. خب حالا بسم الله تعالی، این صفت که معنای قائم به غیر است، آیا تو جامدها اسم جامد صفت داریم یا تو مشتقات صفت داریم؟ میگیم از هر دو گروه صفت داریم، از تو جامدها هم صفت داریم، از تو مشتقها هم صفت داریم. خب بعد میاد به موصوف میرسه. موصوف قائم به نفس است، مثل کاغذ، مثلا ساعت، فرض بفرمایید مسجد، اینا قائم به نفس هست. یعنی میشه آورد نشونشون داد، بگیم این ساعته مثلا، این زیده، اینا موصوفن. آیا این موصوف اینا همشون جامدن؟ بگیم نه، البته اکثرا جامدن، ولی از مشتقات هم موصوف ما داریم، اسم زمان و اسم مکان و اسم حالت. این کاملا تفکیک شد و روشن شد. حالا یه نفر میگه که این حرفا که حرفای صرفی بود، شما 7-8 دقیقه وقت ما رو گرفتید برای این قضیه. میگیم خب حالا ایشون چی میخواد بگه؟ میگه صفت و موصوف رو فهمیدی؟ میگیم بله، خوب فهمیدیم. صفت چیه؟ موصوف چیه؟ میگه این صفتی که الان ما گفتیم بهت دو معنا میده. یک معنای همین معنایی که الان اینجا گفتیم که بهش میگن صفت صرفی، یعنی معنای وابسته به غیر. این معنایی که ما از صفت کردیم بهش میگن صفت صرفی، یعنی در اصطلاح علم صرف صفت رو اینطوری معنا میکنن. یه صفت نحوی هم داریم که گاهی بهش میگن وصف، گاهی میگن صفت، گاهی میگن نعت. اون صفت با این صفت فرق میکنه. میگه اون چیه؟ میگه اون در علم نحو مثلا میگن زیدون العالم اندی، زیدی که این صفت دارد، مثلا گل زیبایی مثلا در باغچه هست، فرض کن این زیبا صفته. اینا با هم فرق دارن. خب چه فرقی با هم دارن؟ فرقش این استش که این صفتی که ما در علم صرف میگیم به کلمه نگاه میکنیم، به معنای کلمه میگیم صفت، یعنی هر کلمه ای رو تکی تکی میاریم اونجا میشونیم جلومون، میگیم این یا صفت است یا موصوف است. یعنی هر کلمه رو که نگاه میکنیم یا صفت بهش میگیم یا موصوف. ولی در علم نحو اینطوری نیست، تکی تکی کلمات رو نمیتونیم نگاه کنیم، کلمات رو باید نسبت به همدیگه نگاه کنیم. یعنی اگر در علم نحو صفتی بود لابد موصوفی هم چیه؟ داره. اون وقت تازه در علم نحو روی یک کلمه یک کلمه تکی تکی که نگاه نمی کنیم که بماند. گاهی یک کلمه نیست صفت ما، گاهی یه جمله هست. مثلا میگیم که رجلون، مثلا رجلون فدا، فرض کنید که رجلون اندک مثلا عالمون، مردی که این صفت دارد که نزد تو نشسته عالم است. این اندک ظرفه، ظرف جار و مجرور میتونه بعد از نکرات صفت باشه، جمله اسمیه بعد از نکرات میتونه صفت باشه، جمله فعلیه بعد از نکرات صفته. مثلا رجلون یبکی اندی، مردی که این صفت دارد که گریه میکند در نزد من است. این رجلون مبتدا، اندی خبرش، این یبکی صفتشه. پس اصلا صفتی که توی نحو داریم با صفتی که توی صرف داریم کاملا با هم دیگه فرق دارن، ربطی به هم ندارن. اونجا منظور ما صفت و موصوفه، در صرف منظور ما از صفت معنای قائم به غیر است و از منظور ما از موصوف معنای قائم به نفس است. ایشون میفرماید که خالص سوال ما اینه، یعنی حرف ما اینه که ما که در درس‌های گذشته به خصوص در درس گذشته گفتیم قصر موصوف بر صفت، قصر صفت بر موصوف، منظور شما صفت موصوف نحوی است یا صفت موصوف صرفی است؟ می‌فرمایید که مقصود ما صفت موصوف صرفی است، ما به نحو کاری نداریم. می‌فرمایید المقصود به صفت تقسیم ثانی از صفت المعنویه التي تدل صفت معنوی، یعنی چی؟ اون صفتی که دلالت میکنند بر معنای قائمه به غیر، قائمه در یک شیء دیگر. سوا اون کان لفظ علیها جامدن، ممکنه لفظی که دلالت میکنه بر او جامد باشه، مثل زیدون عدلون. این عدل مثلا بگیم عدل در زید منحصره، عدالت در زید منحصره، این جامده عدالت، با این حال قائمه به غیره. عدالت فردی باید باشه تا اون عدالت اونجا باشه، عدالت رو نمیتونیم جلو بیاریم جلوی رومون بنشونیم بگیم این عدالته، ولی قلم رو میتونیم جلوی رومون بگیریم بگیم این یه قلمه مثلا، یا این ساعته یا این میز هست. پس ممکنه جامد باشه، ممکنه هم مشتق باشه البته. ولیس المراد بها النعت النحوی، منظور ما از صفت صفت نحوی نیست، یه وقت اشتباه نشه. از ثانی مطلبی نداره، ضمن اینکه اصلا مطلبی نداره مبهم هم هست و به نظر اصلا میرسه که درست نباشه، مطلب درستی اصلا نیست، هم مبهمه هم مطلب روشنی نیست. کما اینکه در دو سه درس قبل، یعنی دقیقا در جلسه 26 در طرق قصر ما یه اشکال مطرح کردیم، بیارید صفحه 65 رو. اونجا گفته بود که ادوات قصر لا بل لاکن، گفته بود زیدون شاعرون لا کاتبون، معمولا اینا در قصرهای اضافی هست، معمولا اینها، اولا که این نکته رو من تذکر ندادم، این در قصرهای اضافی بود. دوم این که ایشون در مثال بل گفتن که در خط آخرش رو میخونم، گفته بودن که مقصور و علی در لا، اونی که قبلش ذکر میشه میگیم زید شاعر هست، یعنی زید رو حصر میکنیم در شاعر بودن، البته این حصر اضافی است دیگه. لا کاتبون یعنی نسبت به شعر و کتابت، نسبت به این دوتا هنر زید هنر شعری دارد، حصر حقیقی که نیست، چون حصر حقیقی نستیش که زید در عالم هیچ صفت دیگری ندارد، در حالی که حتما صفت دیگری داره زید. بالاخره زید ممکنه نجار باشه، یا ممکنه اصلا خوش اخلاق باشه، اگه خوش اخلاق نباشه بالاخره باز بد اخلاقه، مثلا ممکنه که حلم داشته باشه ممکنه نداشته باشه، چه حلم داشته باشه، صفت حلم داره، حلم نداشته باشه، صفت عصبانیت داره، بالاخره خالی از صفت که نیست. این جور جاها تمام صفات اینایی که اینجا گفتن صفات‌های اضافیه. اضافی یعنی بین دو چیز، سه چیز، چهار چیز شک میکنیم، میگیم زید این هنرا رو داره، میگیم نه مثلا زید از این سه تا کار فقط همین یکی رو بلده، این حصر اضافی میشه. یعنی حصر نسبت در دایره محدود نسبت به چند چیز مشخص نسبت یا نسبت به دو چیز مشخص، این یه حصره. اون وقت حصرش هم حالا خیلی حصر قوی نیست. اون وقت گفتش که مقصور علی در لا اونی که قبلش ذکر میشه، بعد دوباره گفتش که در بل و لکن اونی که بعدش ذکر میشه. نه، در بحث بل نگاه کنید، در مثالی که برای بل، برای بل و لکن زد، برای لکن مثالش خوب بود، گفت زید شاعر نیست، کاتب هست. خب یعنی بین شعر و کتابت زید رو کاتب میدونیم، شاعر نمیدونیم. اولا حالا این حصر هست یا نه، این حالا خودش یه بحثه، معلوم هم نیست اصلا حصر باشه. این در واقع بیشتر برای اضراب میگن دیگه، میگیم که زید این این چیز رو نداره، این صفت رو صفت دیگری رو داره. اون وقت اینجا بل برای اضرابه، اضراب یعنی روی گرداندن. ما زیدون شاعرن، زید شاعر نیست، لکن یعنی نفیه. اگر لکن به نفی بخوره نتیجهش اثبات میشه، میگیم زید شاعر نیست. خب پس چی هست؟ لکن کاتب، یعنی لکن کاتب هست دیگه، نه اینکه کاتب هم نیست. بلم همینطوره، اضراب از چیزی به چیزی دیگر است. منتها یک وقت اضراب از یک صفت به صفت دیگر است، این توش حصر هست، حصر اضافی. مثلا میگیم زید شاعر نیست، مثلا فرض کنید که کاتب هست، یعنی کتابت براش هست، اون یکی صفت دیگه براش نیست. ولی یه وقت اضراب از شخص به شخصه، مثل ما زیدون شاعرم بل امرون، اینجا میگیم زید شاعر نیست، امر شاعر هست. در اینجاها این مثالی که زده چون صفت نبوده، اگر میگفت ما زیدون شاعرن بل کاتبون، این خوب بود، مثل همین لکن بود. ولی چون اضراب از صفت به صفت دیگری نیست، اضراب از شخصه، میگیم در بحث شعر زید شاعر نیست، بلکه امر یا بکر شاعر هست. اون وقت اینجا دیگه نمیشه بگیم که والمقصور علی، این اونجایی که اضراب ما از شخص به شخص دیگر است، اون وقت این حرف ایشون درست در نمیاد. حرف ایشون چیه؟ گفتش که در بل و لکن مقصورون علیه ما اونیه که بعد از بل میاد، یعنی مقصورون علیه ما، یعنی مثلا مقصور ما چیه؟ اگه بگیم زیده، خب زید که در امر مقصور نیست. حالا اگه بگیم شاعره، شاعر آیا در امر مقصوره؟ این بله، اینجا میشه گفتش که قصر به اصطلاح نسبی هست، یعنی بین دو نفر شعر در زید حصر نشده، در امر حصر شده. این که من جلسه قبلا گفتم این مثال درست نیست، اگر مقصور رو زید بدانیم، چون صفت شاعر بودن از زید نفی میکنیم دیگه، مقصور رو زید بدانیم، این مثال درست در نمیاد، چون زید رو نمیتونیم در امر حصر کنیم. بله، اگر مقصور رو شعر بدانیم، شاعری بدانیم، میتونیم بگیم این شاعری تو زید نیست، این شاعری تو امر هست. این هم اصلا دیگران گفتن که قصر نیست، صرفا یه اثبات صفته، نمیخوان حصر بکنن. بله، بین دو نفر یه حصر مختصری هست، حصر اضافی هست. لذا ما گفتیم که این مثال با مطلب جور نیست. حالا الان عرض میکنیم که اگر منظور شما حصر زید باشه، چون شما میگید که زید شاعر نیست، اگر دوباره بخواید زید رو ببرید در امر حصر کنید، اصلا این مثال درست در نمیاد، صرف اضراب است. ولی اگر منظور شما این است از بل امرون که بخواید شاعر بودن رو در امر قصر کنید، یعنی بگید که شاعر مقصور است و امر مقصور فی هست یا مقصور علی هست، بله این به نحو قصر اضافی اشکالی نداره. این هم توضیحاتی بود که از اون جلسه مونده بود. بحث سوم، تعرض علماء البلاغه الى طرق القصر و تقسیما ته، یعنی متعرض شدن، گفتند علمای بلاغت متعرض چی شدن؟ طرق قصر و تقسیمات قصر. لکن الاکثر قد اغفل جانبا مهما من. علمای بلاغت گفتن که اینها طرق قصر است، ولی غفلت کردن از یک جهت، جانب یعنی از یک جنبه، از یک جهت مهم، از اون قصر. و هوا بیان قیمت البلاغی، قیمت بلاغی قصر رو نگفتن. چطوری نگفتن؟ مثلا فرض کنید که ما 3 تا 4 تا راه داریم برای قصر. آیا این 3 تا راه از نظر بلاغی یکسانه؟ ایشون میخواد بگه یکسان نیست، بلکه بعضی از قصرها مهمتره، بعضی ها کم اهمیت تره. فعلا من القصر یعتبر ضربا من ضروب الایجاز. قصر یه قسمی از اقسام ایجاز هست، یه شکلی از شکلهای ایجاز هست. یعنی ایجاز یعنی کمگویی. الذی هو اعظم رکن من ارکان البلاغه. این کمگویی، مختصر گفتن، بیان معنای زیاد در قالب الفاظ کم، رکن بزرگی، یعنی پایه مهمی از پایه های بلاغت است. بله، فان جمله القصر فی قوت جملتین. زیرا این انه تعلیلی است، اینجا انه نوشته، انه درست نیست، ابتدای کلام دیگه. ان جمله القصر، زیرا که جمله قصر در استعداد 2 جمله است. قوه یعنی استعداد 2 جمله رو دارد، در قوه 2 جمله است. وقتی که شما میگید ما قائمون الا زید، در قوه اینه، فی قوت قوله که زیدون قائمون و غیرهو لیسه به قائم. این جمله که میگید نیست قائم مگر زید، 2 تا جمله از دلش بیرون میاد، یکی زید قائم است، جمله دوم است که دیگران قائم نیستند. ولذا یعد القصر من ادوات توکید. چون ما قائمون الا زید یه جمله است و 2 جمله ازش در میاد، یه نحوه تأکیدی ازش استفاده میشه. و اشد دو طرقهی توکیدن از طریق ثانی، و شدیدترین راه های به اصطلاح قصر از نظر تأکید، یعنی شدیدترینش از نظر تأکید، راه دومه. راه دوم تو صفحه 86 سطر 1 خوندیم که راه نفی و اثبات بود. یعنی از موارد تأکید راه دومش راه قوی هست که نفی و اثبات باشه. بگیم که مثلا میگیم لیس فی الدار الا زید، این لیس نفی است بعد اثبات هست. این نسبت به بقیه اقسام به اصطلاح قصر قوی تر هست. فلزا کان الفیه، یعنی تأکیدش بیشتره. چون تأکیدش بیشتره برای آدم متردد گفته میشه. قبلا بحثی داشتیم که شخصی که خالص ذهن هست جمله رو بدون تأکید بهش میگیم، اگر ذهنش مردد بود جمله رو با تأکید میگیم، اگر منکر بود با تأکید زیاد میگیم. حالا این نوع قصر رو برای کسی استفاده می کنیم که تردید داشته باشه یا به اصطلاح انکار داشته کنه حرف ما رو. مثلا فکر کنه که کسی تو خونه هست، بگیم هیچ کس نیست. مثلا یه نفر آمده میگه که زید رو میخوام، بگیم بابا زید تو خونه نیست. میگه نه هست، شما دروغ میگی. بگیم بیا بگرد، هیچ کس تو خونه نیست جز من، مثلا جز من و بچه زید مثلا. خب این در واقع نوع خاصی از قصر است که برای آدم منکر گفته میشه. لذا ایشون میفهمد فلذا، چون تاکید داره، کان الاصل فیه، اصل یعنی اون زمینه قاعده اولیه درش این است که ان یجی الا امر ینکره المخاطب، در مورد مطلبی این قصر به کار بره که مخاطب ما قبول نداره. که قوله که لصاحبک، صاحب یعنی کسی که همراه تو هست، و قد رأیت شبه هم من بعید، شبهی رو از دور دیدید. او میگه که این دوست من ها بکر ها، میگیم نه بابا این بکر نیست، ما هو الا زید. اذا اعتقد غیره، یعنی در زمانی که او معتقده که این شبهی که میاد شخص دیگریست، مثلا میگه که ماشین زید ها از دور یا تو شب، میگم نه بابا این ماشین نیست، مثلا این مثلا میگه ماشین، فرض کنید که امر بکر، میگم نه این ماشین نیست مگر برای زید. این در زمان این رو میگم که اون معتقده که غیر زید هست، مصرن علی حاضر اعتقاد، اصرار داره که این زید نیست، مثلا بکر است. من میگم نه الا و لابد زید است. خب وقد یستعمل فی المعلوم، گاهی هم در امر معلومی استعمال میشه که مخاطب منکر اون نیست، یعنی در جایی از این استفاده میکنیم که مخاطب ما قبول داره منکر نیست، ولی کاری انجام میده که ما او رو نازل منزله منکر قلمداد میکنیم. اذا نزل منزلت المنکر، یعنی در زمانی که نزله یعنی قرار داده شود، نازل گردیده شود این مخاطب ما به منزله منکر، یعنی او رو در جایگاه منکر قرار میدیم، چون یک حرکاتی داره، یک کارایی داره که گویا قبول نداره، لذا ما با این تأکید بیان میکنیم. خب چرا ما او رو جای منکر قرار میدیم؟ همینطوری علکی برمیداریم بیچاره طفل معصوم رو که منکر نیست میگیم منکر است، بعد براش از این قصر تأکیدی ها استفاده میکنیم، میگه نه لاعتبار مناسب، به خاطر یک زمینه مناسبی، یعنی زمینه هایی درش میبینیم، کارهایی درش میبینیم که احساس میکنیم که این به اصطلاح گویا منکره. و من هذا الباب قوله تعالی، و از این باب از قول خداوند که گفت ما و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و آله و سلم، که ادامه آیه این است که قد خلت من قبله الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، بس در جنگ احد است که شایع شد که پیامبر کشته شده، بعضیا مرتد شدن، بعضیا گفتن که خب اگه پیامبر بود کشته نمیشد، فکر میکردن که پیامبر باید خلود داشته باشه. خب حیث قصر محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی رساله، میگیم نه پیامبر خلود نباید داشته باشه، پیامبر یعنی بین خلود و رسالت که شما فکر کنید که هم خالد است هم رسول است، نه فقط رسول است، این حصر دیگه. و نفی عنه صفت الخلود، و نفی شده از او صفت خلود در ادامه آیه نفی شده ها، چون تو خود اینجا که نیست. و المخاطبون و هم الصحابه عالمون بذالک، البته خب اونا میدونن که هر کس میمیره، یعنی پیغمبران گذشتن بالاخره مردن، منکر نیستن، ولی چون مردن پیامبر خیلی به نظرشون سخت می آمده، لکنهم لما کانوا یعدون موته و امرا عظیما، مرگ پیغمبر رو لما کان، یعنی از آنجا که اینا این گونه بودن که یعدون یعنی به حساب می آوردن موت پیغمبر رو امر عظیمی و مهم حساب می کرده، می گفتن این پیغمبر که نباید بمیره، یا نباید به این زودی بمیره، یا نباید در جنگ بمیره، یعنی باید خدا حفظش کنه. ایشون میگه نه جنگه، حتی ممکنه پیغمبرم تو جنگ بمیره و شهید بشه. نزل استعظامهم موته منزلت انکارهم ایاک، بزرگ شمردن اینها مرگ را برای پیامبر به منزله انکار موت حضرت قلمداد شده. دوباره دقت کنید ببینید من چطوری چیز میکنم. این نزل نایب فاعلش استعظامه، یعنی استعظام یعنی بزرگ شمردن، استعظام و هم یعنی بزرگ شمردن آنان، موتهو یعنی مرگ پیامبر را، پس بزرگ شمردن آنان مرگ پیامبر را، نزله یعنی به منزله انکار موت حضرت قلم داد شده، انکار هم ایاه یعنی انکار موت. فس تعمل له نفی و الاستثناء، و اما انما اینطور نیست. انما پس تا اینجا چی خوندیم؟ گفتیم که بلاغت، ادوات بلاغت استعمال میشه، جمله های بلاغت، ابزار بلاغت گوناگونه، بعضی هاش تاکیدش بیشتره برای منکر استفاده میشه، و اگرم برای غیر منکر استفاده میشه، غیر منکری است که نازل منزله منکر قرار داده شده، اما بقیه ادواتش نه، ساده هست و برای آدمای خالص ذهن و غیر مردد استفاده میشه، که جلسه آینده ادامه عبارت رو میخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.